Era una nomás.
ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد درباره تلفات ملکی می گوید که مسئولیت افراد ملکی را از طریق ادارات مسئول بررسی کرده و یک پالیسی را در این باره نهایی ساخته که به زودی تصویب خواهد شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مجله می‌بخشیم، در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سفر حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به روسیه در امر مبارزه با حراست‌گری پر دستاورد خواهد بود. مقامات ولایت ننگرهار میگویند شام یکشنبه در جریان عملیات نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان صد اماراتی یک قماندان داعش کشته شده است. و پلیس فورت مایر در ایالت فلوریدا آمریکا میگوید حمله‌ای که به تاریخ 25 جولای در یک کمپ شبانه صورت گرفت یک حرکت تروریستی نبوده است. تفصیل خبرها. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سفر حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به روسیه در امر مبارزه با حراس‌افغانی پر دستاورد خواهد بود. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید محمد حنیف اتمر از مقامات روسی خواستار تجهیز بیشتر اردوی افغانستان خواهد شد. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی میگوید روسیه در امر مبارزه با تروریسم متحد است. او میگوید هدف سفر این است که برای تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و خصوص قوتهای هوایی کمکهای فدراتیف روسیه فراهم گردد. در جریان این مسافرت 4 روزه محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان با نیکولای پتروشوف مشاور امنیت ملی روسیه، وزرای دفاع، داخله و خارجه و رؤسای شرکتهای امنیتی آن کشور گفتگو خواهد کرد. مقامات ولایت ننگرهار میگویند شام یکشنبه در جریان عملیات نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان صد اماراتی یک قماندان داعش کشته شد. عطاالله خوبیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی میگوید شام یکشنبه در مربوطات ولسوالی کود به نام سعد اماراتی معاون نظامی گروه داعش که در ولسوالی کود جنگ را رهبری می کرد در جریان جنگ با نیروهای خاص افغانستان کشته شد. گفته می شود سعد اماراتی که در اصل باشنده ولایت لوگر بود در فعالیت های نظامی داعش در شرق افغانستان نقش بیشتر داشته است و در این اواخر بالای چند قریه در این ولسوالی حملات خونین را انجام داده بود و جنگ شدید را با نیروهای افغان رهبری می کرد. عطا محمد نور سرپرست بلخ می گوید برای بهتر شدن کار حکومت وحدت ملی با متحدین خود مشورت می کند که تا 2 ساله شدن حکومت چه تصمیم در برابر آن اتخاذ کنند. عطا محمد نور گفته است به زودی به کابل خواهد رفت و در آنجا با متحدین خود روی بهتر شدن کارکردهای حکومت گفتگو خواهد کرد. عطا محمد نور روز دوشنبه در جریان یک نشست با فعالان مدنی در بلخ گفت
ما رزمی هایی داریم با متحدین خود با شرکت‌های بزرگ تا 2 ساله شده این حکومت ما تصمیم خود خواهیم گرفت که یا این حکومت در جهت مثبت پای راست می‌داره یا تصمیم دیگری که به خیر کشور است، به خیر نظام است، به خیر مردم است ما تصمیم خواهیم گرفت.
این که عطا محمد نور با متحدین خود در برابر عملکرد حکومت وحدت ملی چه تصمیم خواهد گرفت به وضاحت چیزی نگفته است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس فورت مایر در ایالت فلوریدا آمریکا میگوید حمله ای که به تاریخ 25 جولای در یک کمپ کلاب شبانه صورت گرفت یک حرکت تروریستی نبوده است. 2 تن که در نتیجه این حمله کشته شدند 14 ساله و 18 ساله تثبیت شدند. این حمله در کلاب بلو در فورت مایر فلوریدا صورت گرفت که یک مراسم را برای نوجوانان برگزار کرده بود. حداقل 14 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. شبکه خبری NBC نیوز گزارش داده که یک تن به این ارتباط دستگیر شده است. پلیس فورت مایر در یک اعلامیه گفته است که مناطق اطراف محل رویداد را به خاطر سایر افراد مظنون احتمالی جستجو می کند. کنگره ملی حزب دموکرات آمریکا با بروز اختلافات دیروز در فلادلفیا گشایش یافت. برنی ساندرز، یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات، باز رقیبان هرلی کلنتون، نامزد محتمل این حزب، با اینکه خودش اکنون از خانم کلنتون حمایت می‌کند، اما حامیان او بارها نام وی را با شورش و هیجان تکرار کردند. این تنش با گشایش این کنگره از سوی ستیفنی رولانگز بلک، شاروال بالتیمور، بالفاصله بروز کرد. قرار است این کنگره حزب دموکرات برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن را برای مقام ریاست جمهوری نامزد سازد. یک دموکرات ارشد عضو کمیته استخبارات کنگره آمریکا میگوید به این کمیته در مورد گزارش هک شدن سیستم ایمیل های کمیته ملی حزب دموکرات معلومات داده شده است و آنان در جستجوی منبع این حمله به شمول ارتباط احتمالی آن با روسیه اند. آدم شیف گفته است در صورتی که این هک شدن با بازیگران روسی ارتباط یابد، این نخستین بار نخواهد بود که حملات سایبری به کرملین و طرفدارانش مرتبط می شود که در تلاش نفوذ در پروسه های سیاسی سایر کشورها اند. این اظهارات آدم شیف پس از آن صورت می گیرد که روز دوشنبه اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI تحقیقات را در مورد هک شدن سیستم ایمیل های کمیته ملی دموکرات تایید کرد. روبی ماک، مدیر کمپاین انتخاباتی هرلی کلنتون، کاندید حزب دموکرات، گفته است شواهد وجود دارد که بازیگران روسیه این ایمیل ها را به هدف کمک با دونالد ترامپ، کاندید حزب جمهوری خواه آمریکا، دزدیدند. دیمتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده اما به اظهارات کمپاین دونالد ترامپ اشاره کرد که این اتهام را شوخی خوانده است. و نخستین تیاره‌ای که توسط انرژی آفتاب پرواز می کند امروز گردش دور کره زمین را مکمل کرد. این تیاره که تقریبا یک سال پیش سفر 25,000 میل را آغاز کرده بود، دوباره به میدان ابوظبی برگشت. این تیاره CVC به نام سولاس ام پلاس 2 در این مسافرت خود به گرده کره زمین 16 بار متوقف شد، ولی بدون استفاده از حتی یک قطره تیل هم این مسافرت را به سرعت 5 میل در ساعت تکمیل کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم باشید.
ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد درباره تلفات ملکی میگوید که مسئولیت افراد ملکی را از طریق ادارات مسئول بررسی کرده و یک پالیسی را در این باره نهایی ساخته که به زودی تصویب خواهد شد. ملل متحد میگوید تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری افزایش بی سابقه ای داشته و به خصوص اطفال بهای سنگین شدت جنگ از سوی گروه های شبه نظامی را میپردازد. در ولایت کاپیسا، مرکز اهدای خون برای زخمی شدگان حمله انتحاری مرگبار اخیر کابل ایجاد شده است.
از ادارات مختلف و خصوص از ولایت کاپیسا، از مامورین و از دیگر شهروندان دعوتند به شفاخانه و آزادشان به خاطر اهدای خون.
شورای امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که سفر مشاور امنیت ملی و هیئت افغان به روسیه سبب گسترش روابط دو کشور شود. کنگره ملی حزب دموکرات آمریکا با بروز اختلافات دیروز در فلادلفیا گشایش یافت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش اخیر یوناما در مورد تلفات افراد ملکی گفته است که آنها از طریق ادارات مسئول مسئولیت افراد ملکی را بررسی نموده در این زمینه پالیسی را نهایی ساختند که به زودی تصویب خواهد شد. دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما روز دوشنبه در یک گزارش گفت در 6 ماه اول سال 2016 میلادی 1601 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3565 تن دیگر زخمی شدند که 1509 تن آنها را اطفال تشکیل می‌دهند. همکارم آرش هماین با تفصیلات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان با اشاره به گزارش اخیر دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور گفته است، حکومت افغانستان را نیز گزارش‌ها در مورد افزایش تلفات افراد ملکی نگران ساخته است و از طرق مختلف تلاش می‌کند تا زندگی مردم عام تضمین شود. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بعد از نشر گزارش اخیر یوناما در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دولت افغانستان بر علاوه مقررات و قوانین حکیم بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و حفظ جان مردم ملکی، پالیسی حفاظت مردم ملکی را نهایی ساخته و همان گونه که یوناما در این گزارش پیشنهاد نموده است، عنقریب مورد تصویب قرار خواهد داد.
دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما روز دوشنبه در یک گزارش گفت در 6 ماه اول سال 2016 میلادی 1601 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3565 تن زخمی شده اند که 1509 تن آنها را اطفال تشکیل می دهند. دواخان میناپال با ابراز این که گزارش یوناما ثابت می سازد که مسئولان اصلی تلفات افراد ملکی طالبان و سایر گروه های تروریستی هستند می گوید.
گزارش یوناما یک بار دیگر ثابت می سازد که مردم افغانستان هم از اطفال و زنان قربانیان اصلی جنگ می باشند که بالای ما متاسفانه تحمیل شده است. و این گزارش این به اثبات می رساند که به صورت گسترده عامل اصلی صدمه زدن به افراد ملکی طالبان و سایر گروه های تروریستی هستند.
به گفته دواخان میناپال، بدبختانه یکی از عوامل تلفات افراد ملکی در افغانستان این است که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی که هدف نیروهای امنیتی این کشور قرار می‌گیرند، از مناطق مسکونی و افراد ملکی به حیث سپر انسانی استفاده می‌کنند. اما وی گفته است حکومت افغانستان به طور کامل متعهد است که در زمینه موارد تحقیق کند که در اثر بی‌پروایی نیروهای امنیتی افغانستان به افراد ملکی تلفات وارد شده است. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته شده است که رئیس جمهور اشرف غنی به همه نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده است که همه قوانین ملی و بین المللی را در جریان جنگ به طور جدی رعایت نموده، حراست از افراد ملکی را مسئولیت خود بشمارند. دانیل بل، مسئول حقوق بشر دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما، هنگام تشریح این گزارش در کابل گفت تلفات افراد ملکی در 7 سال گذشته به طور بی‌سابقه در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش افزایش کشته شدن اطفال حراس‌انگیز و شرم‌آور خوانده شده است. بر اساس این گزارش، ارقام تلفات در 6 ماه اول سال 2016 میلادی نشان می‌دهد که افزایش جنگ‌های زمینی، حملات انتحاری، بمباردمان‌های هوایی و انفجار ماین‌ها عوامل اصلی افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان بوده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ولایت کاپیسا، مرکز اهدای خون برای زخمی شدگان حمله انتحاری مرگبار اخیر کابل ایجاد شده و به گفته مسئولان تا حال هزاران سیسی خون جمع‌آوری شده است. احمد حنایش با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
یک برنامه اهدای خون برای زخمیان حادثه انتحاری اخیر کابل در ولایت کاپیسا آغاز شد. این برنامه به روز دوشنبه در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا به گونه رسمی از سوی مقامات حکومتی این ولایت افتتاح شد. عزیز الرحمن تواب معاون ولایت کاپیسا که از شمار کسانی بود که خون اهدا کرد گفت مردم کاپیسا با این کارشان اعمال خشونتبار انفجار و انتحار را محکوم می کنند. با این حال مسئولین ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا میگویند برنامه اهدای خون برای زخمی های رویداد خونین کابل در محمود راقی ادامه خواهد یافت. دکتر مرزا محمد رجا رئیس صحت عامه کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما به اساس ما
و هدایت در اول صبح کمپاین هدای خون در ولایت کاپیسا آغاز کردیم. از ادارات مختلف و بخصوص از ولایت کاپیسا، از مامورین و از دیگر شهروندان نهادن به شفاخانه و آزشتن به خاطر هدای خون. 15 هده خون جه تهیه کردی تهدا شد و با پی خون دهندگان در شفاخانه خود راجستر کردن و بساط آدرس خواه دادن و خواستن که این دل موقع بساط ضرورت و حاضر هستن که در شفاخانه خون هدا کنند به مریضا.
حادثه انتحاری اخیر کابل که منجر به کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن بیش از 230 تن گردید، شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل را نیز متاثر ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری می کند که سفر مشاور امنیت ملی و هیئت افغان به روسیه سبب گسترش روابط دو کشور شود. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در دیدار با مقامات روسی از آنها می خواهد تا در بخش تقویت و تجهیز نیروهای هوایی کمک کرده و در فراهم آوری سلاح و مهمات دیگر نیز سهم بگیرد. اما جاوید کوهستانی کارشناس افغان می گوید در حالی که افغانستان با ناتو و آمریکا رابطه نزدیک دارد، برای روسیه دشوار است که بزرگترین وسایل نظامی را کمک کند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید مشاور امنیت ملی که در روسیه هیئت بلندپایه به مسکو سفر کرده است، مقامات روسی را برای تجهیز بیشتر اردوی افغانستان تشویق کرده و تلاش خواهد کرد تا کمک های زیادی را از آن کشور در بخش نظامی جلب نماید. تاب غرزنگ سخنگو و رئیس بخش استراتژیک این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که روسیه در مبارزه با تروریسم متحد بوده و مقامات افغانی تلاش خواهند کرد در این مبارزه کمک های بیشتری را از روسیه مطالبه نمایند.
هدف این سفری است که برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای ترمیم تجهیزات نیروهای امنیتی و دفاعی خصوص کمک های جمهوری فدراتیو روسیه فراهم و ترتیب شود. در عین زمان روی گسترش روابط دو جانبه امنیتی و سیاسی بحث و تبادل نظر این سفر در یک زمان بسیار مهم انجام می شود. دید ما و باور ما بر این است که سفر نتایج بسیار مثبت در امر مبارزه با دهشت افغانی خود داشت.
آقای غرزنگ گفت که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در جریان سفر چهار روزش سر از روز سه‌شنبه با نیکولای پتروشوف مشاور امنیت ملی روسیه، وزیران دفاع داخله و خارجه و رهبران کمپانی های امنیتی آن کشور دیدار خواهد کرد. شورای امنیت ملی قبل از این گفته بود که در این سفر تقاضا برای همکاری های خاص روسیه در بخش تجهیز قوات های هوایی به خصوص برای ترمیم و تجهیز هلیکوپترهای نوع MI-35 و MI-17 مهمات موجود روسی و سامان آلات مورد نیاز مطرح خواهد شد. در آخرین اقدام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن تقبیه حمله خونین اخیر در کابل، اطمینان همه جانبه حمایت از نیروهای امنیتی افغان را در بخش مبارزه با تروریسم داده است. اما کارشناسان نظامی با توجه به نزدیکی حکومت افغانستان با آمریکا و ناتو امیدوار به به دست آوردن کمک های نظامی از سوی روسیه نیستند. جاوید کوهستانی کارشناس نظامی افغان به رادیو آزادی گفت که روسیه به خاطر دوستی افغانستان با ناتو و آمریکا بسیار علاقمند نیست که نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نماید، اما اگر کمک نماید سلاح و تجهیزات روسی بهتر ثابت شده می تواند.
دشوار خواهد بود که روسا بیان اعتماد بکنند در شرایطی که ما با ناتو نزدیک هستیم، پایگاه ناتو وجود داره، رقابت ها با روسیه مانند گذشته از سر گرفته شده که روسا بتانن افغانستان را حمایت بکنند. یک مقدار دشوار است، اما یک راه حل خوبی است اگر روسا به افغانستان کمک بکنند. تجهیزاتشان دارای کیفیت بهتر است از نظر آموزش و تعلیم و تربیت، وقت گیر نیست به افغانستان، همچنان در گذشته تجربه شده، برای افغانها خوب است.
آقای کوهستانی در حال امکان فراهم شدن کمک روسیه را کم میداند که این کشور چند قبل 10,000 میل کلاشینکوف را در اختیار پلیس افغانستان قرار داده و تعهد کرد که نیروهای افغان را تنها نمیگذارد. اما آقای کوهستانی در مورد اعلام حمایت رئیس جمهوری روسیه از نیروهای افغان میگوید که کشورهای منطقه گاه ناگاهی چنین اعلامهایی را کردند، اما این گفته ها کمتر جنبه عملی را به خود گرفته است.
جاوید حسنزاده از سفر مشاور امنیت ملی و هیئت افغان به روسیه گزارش میداد. ساعت 9 و 19 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیرش مطلبی را در مورد افزایش تلفات ملکی در افغانستان به نشر رسانیده و نوشته است که شمار قربانیان ملکی امسال خیلی زیاد بود. وال استریت جورنال نوشته است که ملل متحد رقم کشته شدگان غیر نظامی در افغانستان را بیش از 1600 تن و شمار زخمی ها را بیش از 3560 تن ثبت کرده است. به نوشته مقاله، افزایش در شمار قربانیان ملکی نشان می دهد که تمام جوانب درگیر در جنگ در تعهداتشان مبنی بر حفظ جان افراد ملکی ناکام بودند. به نوشته وال استریت جورنال، تلاش های اصال در افغانستان تا حد زیاد به این سبب بی نتیجه بوده است که طالبان حملاتشان را شدت بخشیدند. در جریان درگیری ها میان نیروهای افغان و تندروان به افراد ملکی آسیب رسیده و به همین سبب شمار تلفات نسبت به سال گذشته 23% افزایش را نشان می دهد. نشریه ستارز اند استرایپس هم می گوید تعداد تلفات و زخمی های ملکی در افغانستان در 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه اول 6 سال گذشته افزایش یافته است. روزنامه در اشاره به گزارش 6 ماهه ملل متحد می نویسد که این گزارش 2 روز بعد از آن منتشر شد که حمله روز شنبه در کابل یکی از بزرگترین حملات در این شهر بعد از سال 2001 بود. بر اساس تازه ترین ارقام راه شده سوی وزارت سعدامه افغانستان، شمار کشته شدگان حادثه روز شنبه 66 تن بود. در مقاله نشریه ستارز اند استرایپس گفته شده است که شمار تلفات حادثه روز شنبه در گزارش ملل متحد شامل نیست، حمله ای که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در سال 2009 ثبت تلفات ملکی در افغانستان را آغاز کرد. این اداره در سال 2015 11002 قربانی ملکی را ثبت کرده بود. بر اساس این گزارش، گروه های مخالف حکومت مثل طالبان مسئول 60% تلفات ملکی در 6 ماه اول امسالند. بر اساس گزارش، در این مدت تلفات افراد ملکی توسط نیروهای حکومتی 47% افزایش یافته و نیروهای بین المللی متهم به کشته شدن 1% افراد ملکی اند. روزنامه وال استریت جورنال در یک مطلب دیگر در مورد اوضاع امنیتی افغانستان و حادثه اخیر در کابل مقاله را به نشر رسانیده و می نویسد حمله اخیر اولین حمله بزرگ داعش در خارج از مناطق شرقی افغانستان بود. به نوشته مقاله، تدابیر امنیتی بعد از این حمله شدت یافته و رئیس جمهور غنی دستور اقدامات جدیدتر در تامین امنیت در غرب کابل را داد، جایی که حمله روز شنبه در آن رخ داده بود. رئیس جمهور غنی وعده داده است که نیروهای افغان انتقام این حمله را خواهند گرفت. به نوشته مقاله، حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از وقوع خشونت‌ها همچنان برای 10 روز دیگر رواندازی هر نوع راهپیمایی را منع نموده است.
کنگره ملی حزب دموکرات آمریکا با بروز اختلافات دیروز گشایش یافت. طرفداران برنی ساندرز، یک تن از امیدواران نامزدی برای ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات، با اینکه خودش اکنون از هیلاری کلینتون نامزد محتمل این حزب حمایت می‌کند، ولی حامیان او بارها نام وی را با شور و هیجان تکرار کردند. این تنش با گشایش این کنگره از سوی استیفنی رولینگز بلک، شاروال بالتیمور، بلافاصله بروز کرد. قرار است این کنگره حزب دموکرات برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن را برای مقام ریاست جمهوری نامزد سازد. آقای ساندرز در انتخابات میان حزبی با خانم کلینتون سخت رقابت کرد. نجیبه خلیل، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، ساعت قبل از این کنگره در فیلادلفیا چنین گزارش داد.
سلام دوستان، ایالت پنسیلوانیا با شما صحبت میکنم که در اینجا همو کنوانسیون ملی دموکرات ها جریان داره. البته امروز روز بسیار جالبی بود، برای اینکه مختصرا به اشاره کنم که چی انتظار از این میرفت. ممکن است دموکرات ها برعکس هفته گذشته که از آقای ترامپ بسیار جنجالی شد از روز اول به حساب بیانیه خانمش، بعدا از شخصیت های بسیار بزرگ خود جمهوری خواهان اشتراک نکردن به کس روز و رجای ندید یا فاست فکر میکنن که از دموکرات ها آرام تر پیر شود. اما پیش از این دیروز این مسئله بسیار جنجالی دیگه پیش شد که او به این معنی که ایمیل های به افشا شد که گویا در داخل خود همه حزب خانم کسی که از 10 سال رهبری امی کمیته دموکرات ها را به عهده داشت خانم شولت دبی شولت این ایمیل ها را استفاده کرده به نفع هیلری کلینتون که در واقع بر علیه برنی ساندرز در حالی که پیش از حزب باشد و برنی ساندرز در ابتدا گفت که بسیار ساده گفت ما این 6 ماه پیش میگفتیم سیستم به نفع کلینتون کار میکنه ولی گفت آل معلوم شد. اما در هر حال این مشکل خلق که تمام طرفدارای آقای ساندرز از زیر و زیر طرف مظاهرات به مظاهرات بستدن و امروز هم در این سالونی که شما میبینین در واقع اگر 5,000 نفر گنجایش داره هستن از یقل 2,000 از این طرفدارای ساندرز و سینا با شور و هلهله و بسیار هر باری که یک گورنر یا سناتور بیانیه میداد و از حمایت خود از کلینتون اعلان میکرد اونا یک اکشل عمل نشان میدادن برنی ساندرز سوا میکردن. اما یک کار بسیار خوب شد که اینا تمام همین گورنرها و سناتورها طوری اکت کردن که نه تنها از کلینتون حمایت کردن بلکه تعریف و توصیف زیادی از خود برنی ساندرز کردن و ایتون رو نمود دادن که برنی ساندرز هم از خود ماست. ما او ای یک غنیمت بزرگ برای به اصطلاح برای حزب هستن و بنی اساسا تا اینکه خود برنی ساندرز هم امیال که شما به ما زنگ زدین در واقع در لحظات آخر بیانیش از پسل من روزم یا خلا شده می دکن بسیار به حمایت هیلری کلینتون صحبت کرد و بسیار و 4-5 سال پیشتر هم یک بیانیه دیگه داشت او آجل یک بیانیه داشت که امو طرفداران خود گفت که باید ما یک هدف داریم و هدف ما این که دونالد ترامپ نمانیم که به قصر سفید برد این هدف ماست. این در مورد من ایز در مورد هلی کلینتون ایز در مورد آینده امریکا است که اگر ترامپ سر خودت نیست یک آینده تاریخی خواهد داشت.
بله
امریکا.
بله خانم میبخشین خانم خلیل صحبت شما را قطع کردم، یعنی میشنوم صدای شما را، یعنی با وجود بروز چنین اختلافات باز هم احتمال زیاد هیلری کلینتون نامزد حزب جمهوری خواه میبخشین نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد بود.
یعنی امیال اگر شما بیانیه برنی ساندرز میشنیدین کاملا 100% حمایت خود از هیلری کلینتون اعلان کرد. دیگه کسی نیست در برابر کلینتون، تنها آقای ساندرز بود و امیال بسیار به حمایت هیلری کلینتون صحبت کرد و گفت باید ما متحد شویم از هیلری کلینتون حمایت کنیم. یه قرار از روز پنجشنبه که روز آخرش است با هیلری کلینتون خودش صحبت میکنه و همی نامزدی حزب قبول میکنه و برای معلومات شما فردا خود بیل کلینتون شوهر هیلری کلینتون از جمله کسایی که یعنی شخصیت های برجسته است که صحبت میکنند.
نجیبه خلیل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کنگره ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا از طریق تماس تلفنی گزارش میداد. ساعت 9:28 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ارشد امنیتی ایالت باواریای جرمنی میگویند حمله کننده‌ای که خودش را روز یکشنبه در خارج از محوطه یک کنسرت منفجر ساخت و با شورشان گروه دولت اسلامی بیعت کرده بود. در اثر این حمله 12 تن زخمی شدند که وضعیت صحی 3 تن آنها وخیم خوانده شده است. پلیس آلمان در مورد ارتباط احتمالی 60 پناهجو با تروریسم تحقیق می‌کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یوخیم هرمن وزیر داخلی ایالت باواریای جرمنی میگوید در ویدیویی که در تلفن موبایل حمله کننده انتحاری در شهر اسنباخ یافت شد وی به شورشیان گروه دولت اسلامی بیعت کرده بود. آژانس خبری اعماق مربوط به شورشیان گروه دولت اسلامی نیز گفته است این حمله را یک سرباز آنها انجام داده است. یک پناهجوی 27 ساله سوریایی که از ورودش به کنسرت در شهر جنوبی اسنباخ جرمنی جلوگیری شده بود، روز یکشنبه خودش را منفجر ساخت و در نتیجه آن 12 تن زخمی شدند که وضعیت صحی 3 تن آنها وخیم خوانده شده است.
به گفته یوخم هرمن، حمله کننده یک بکس پشتی مملو از مواد انفجاری و پارچه های آهن را با خود حمل می کرد که می توانست افراد زیاد را به قتل برساند. یوخم هرمن وزیر داخلی ایالت باواریا گفته است حمله کننده که تقاضای پناهندگی وی رد شده بود 2 سال قبل به جرمنی مهاجرت کرده بود. نام حمله کننده افشا نشده است، اما گفته می شود که تحت معالجه امراض روانی به خاطر تلاش برای خودکشی قرار گرفته بود. توبیاس پلیت سخنگوی وزارت داخلی جرمنی گفته است حمله کننده با خروج از جرمنی مواجه بود و از آن جایی که در حال حاضر سوریایی ها دوباره به سوریه اعزام شده نمی توانند، قرار بود وی به بلغاریا دیپورت شود. اولریک دمر سخنگوی حکومت جرمنی در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت حرکات روزها و هفته های اخیر تصویری یکسان ندارد. اکثر تروریستانی که در ماهای اخیر در اروپا حملات را انجام دادند پناهجویان نبودند. این نکته در مطابقت با مطالعات است که نشان می‌دهد پناهجویان کمتر و یا بیشتر از سایر شهروندان یک تهدید تروریستی نیستند. با آن هم حکومت جرمنی هر قضیه را جدی می‌گیرد. اخیراً جرمنی صحنه حملات خونین بوده است و پلیس این کشور در مورد ارتباط احتمالی 60 پناهجو با تروریسم تحقیق می‌کند.
همکارم آرش همایون از رویدادهای اخیر در آلمان گزارش می‌داد. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه مجله آزادی را می‌شنوید، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات ننگرهار از کشته شدن یک قماندان سرشناس گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت خبر می دهند. مشاور امنیت ملی افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به روسیه رفته تا کمک های نظامی بیشتر این کشور را جلب کند. برنی ساندرز رقیب سابق هیلاری کلینتون در مبارزات میان حزبی برای نامزدی ریاست جمهوری از خانم کلینتون حمایت کرد. و اولین تیاره‌ای که توسط انرژی آفتاب پرواز می‌کند امروز گردش دور کره زمین را مکمل ساخت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد کسب قدرت کاذب و بدبینی در حق دیگران که در شرایط کنونی که شمار این گروه رو به افزایش است. گزیده ای از شبکه های اجتماعی که روایت یک داستان در مورد مناسبات غیر علمی میان زن و شوهر و رعایت شماری از رسوم و عادات ناپسند از سوی خانم و کاربرد یک تکتیک از سوی شوهر به هدف اصلاح این نقیصه را می رساند. تقدیر یک قاری 9 ساله از سوی مشران و جرگه افغانستان که در بین بیش از 3500 قاری حائز مقام اول شده. دکلمه شعر نابی از خانم راهی لیار، شاعر معاصر کشور. تغذیه برای انسان ضروری است، اما تغذیه سالمندان شیوه خاصی را طلب می کند. و در فرجام موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از همکارم نظیفه محبوبی.
دوستان در جلسه رؤسای اطلاعات فرهنگ که زیر نام قوانین رسانه افغانستان مفاهیم، تحلیل و تجربه در کابل برگزار شده بود، پیرامون قانون دسترسی به اطلاعات توضیحات ارائه گردید. به گزارش آژانس خبری باختر، این نشست روز یکشنبه به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی نهاد مدیوتیک به همکاری مالی سفارت آلمان در کابل برگزار شده بود. در جلسه دوم این نشست، سید مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، سید اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان پیرامون قانون دسترسی به اطلاعات صحبت کردند. به همین ترتیب دانش کروخیل مسئول خبرگزاری پژواک در مورد کمیسیون دسترسی به اطلاعات و دکتر شمس الحق آریانفر در مورد چگونگی توزیع روزنامه ها در ولایت ها، حمیدالله عبدالحد زی در مورد قانون کپی رایت و برنامه های آن وزارت و احمد زی عامر کپی رایت وزارت در مورد قانون حمایت از حقوق مؤلف و هنرمندان صحبت کردند. در پایان اشتراک کنندگان سوال هایشان را در مورد متذکره از سخنرانان پرسیدند و پاسخ گرفتند. یک شنبه گذشته دکتر کمال سادات معین جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در هفته تجلیل از مبارزه علیه مواد مخدر در پوهنتون جهان نور در کابل سخن می گفت، اظهار داشت که مواد مخدر پدیده زشت و بیگانه با فرهنگ افغانی است و این به جوانان کشور برمی گردد که در برابر این پدیده ایستاده شوند و یا به آن نبگویند. دکتر کمال سادات مواد مخدر را منبع تمویل جنگ در کشور دانسته گفت که تروریستان با قاچاق و فروش مواد مخدر و با حمایت از کشت آن باعث طولانی شدن جنگ و ناامنی در کشور شدند و این به شهروندان کشور به خصوص جوانان کشور برمیگردد تا این امکانات را از گروه تروریست و مخالفان مسلح گرفته و باعث ایجاد یک فضای سالم در کشور شوند. در گزارش آمده که وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با نهادهای خدمتگزاران کابل و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در نظر دارد تا غرض برگزاری بهتر هفته تجلیل از مبارزه علیه مواد مخدر برنامه‌های فرهنگی و ورزشی شامل محافل مشاعره، سرکس و مسابقه بایسیکل رانی را برگزار کند. سه‌شنبه گذشته سومین روز سیمینار مفاهیم تحلیل و تجزیه قوانین رسانه‌ای در کابل به پایان رسید. به گزارش آژانس باختر، این کارگاه که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری افغان مدیوتیک در کابل برگزار گردیده بود، در سومین روز خود روی دلایل عدم تطبیق قوانین رسانه‌ای، مشکلات، پیشنهادات و راه‌های حل آن در گروه‌های جداگانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در محفلی که به این مناسبت ترتیب شده بود، دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و گفت به خاطر رعایت قوانین در کشور از رؤسای مرکز و ولایات این وزارت می‌خواهیم تا متخلفین در ادارات را شناسایی و به مراکز عدلی و قضایی معرفی کنند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
انسان در ذات خود موجود چند بودی است و مالک کرکترهای متنوع با واکنشهای متفاوت در مقابل حوادث و مسائل جاری در ما حول. اما در هر حالتی به ثبوت رسیده که در بسا موارد شماری از مردم منفعت فردی خود را ده‌ها بار از منفعت افراد ماسوا از خود برتر شمرده و برای حصول آن از هیچ گونه اعمال شایست و ناشایست دست بردار نیستند و بیشترین فلسفه حیات این گروه به افعالی چون توجه به کسب قدرت، دارایی و رسوخ میان هم نوان خلاصه می شود. در مواردی برای حصول این مسائل تا سرحد نقض حقوق بشری، تجاوز، قتل، اعمال ضررهای مادی و معنوی بر دیگران نیز دست بردار نیستند. از آن جمله اعمال غیر انسانی این گونه ها یکی هم بخواهی برای خود و بدخواهی برای دیگران است و و اینان گویا نگران آنن که اگر سایر همتاهای خود را از پیش رو نبردارن، روزی موانی اساسی برای پیشرفت ایشان خواهد شد و خلاصه خوش دارن یک تاز میدان روزگار خود باشن و دیگران دستبین و بلیگویان. این مسئله امروزه در بین سیاسیون و بزرگان قومی و آنهایی که با تملق و دستبوسی بزرگان دولتی به مقامی رسیدن و بعد از دستیابی به روز نادیده خود هر فضلی را برای جعلکاری و خیانت در سر دارن برای مردمان عادی می فروشن و آنها را به گونه تحت تأثیر خود در می آورن و خود با دماغ بالا در اجتماع و کسب شهرت کاذب خود ادامه می دهند. اما جان مسئله اینجاست که این طایفه بی خبر از آنند که قدرت کاذب آنسانی که به این آسانی در اختیار آنها قرار گرفته به همون سهولت تام از دستشان بیرون نیز خواهد شد و در آن صورت است که آنها مورد عتاب مردم قرار گرفته و منفور جامعه می گردند و تنها مرض روانی است که به سراغ آنها می آید و متباقی کار را به ذمه خود می گیرد و در آن زمان ندامت سودی نخواهد داشت و برتر از نفرت مردم و نزدیکان چیز دیگری نصیب ایشان نخواهد شد. چه خوش بود به ضرب الامثال علاج واقع قبل از وقوع بها داده شود و حرمت مردم که یک اصل عمده است آن را نباید فراموش کرد. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در جهان امروزی شماری از مسائلی در جریان است که جغرافیای خاص نداشته و مربوط و منوط به کدام قوم و کشور و دین و مذهب نمی گردد. از آن جمله است مناسبات مشترک بین اعضای فامیل و میدرازهایی که بین زن و شوهر، پدر و پسر، برادر و خواهر، پسران کاکا و سایر محارم و غیر محارم یک خانواده که همه روزه به آن بر می خوریم. شیوه گذاری این مناسبات تا حدودی با کمی تمایز رنگ رخ مشابهی دارد. به گونه مثال مناسبات زن و شوهر در سرلوحه مناسبات فامیلی قرار دارد. این مناسبات وابسته به یک تار نازکی است که اگر یکی از جوانب آن را به سوی خود لنگر اندازی کند امکان گسستن آن امری است طبیعی. در بسا موارد عامل بدشگونی این مناسبات وجود دروغ بین این دو است که زیر بار تحریک‌های دیگران رفتن و برتری انگاشتن کاراکترهای فامیل‌های یکدیگر و تفاوت‌های سنی و تحصیلی و ده‌ها تمایز دیگر که بعد از ازدواج نیز طرفین از فروش این گونه فضیلت‌ها به هم دیگر دست بردار نمی‌شوند. شماری از مردها به خانواده زن و همین طور بعضی از زنها به خانواده شوهر خود حرمت نمی کنند و گویا آنها را به نظر نمی گیرند. در گزینش از شبکه‌های اجتماعی این هفته یک روایت کوتاه را که به همین مناسبت بیگانگی ندارد، روز دوشنبه گذشته احمد فرید نوری در صفحه فیسبوک خود به نشر رسانده بود. با سپاس از ایشان آن را برگزیده و شنیدن آن را برای خانم‌هایی که با فامیل شوهرانشان چندان سر سازگاری ندارند و در انتها نیز شوهر با یک تکتیک ساده خانم را متوجه یک سوء تفاهم و خطای نسبیش می نماید، توصیه می کنیم که خیلی آموزنده است. احمد فرید نوری می نویسد: زن و شوهری نشسته بودند و یک لحظه شوهر به همسرش گفت می خواهم بعد از چندین ماه پدر و مادرم و برادرانم و بچه هایشان را فردا شب به صرف شام دور هم جمع کنم و زحمت غذا درست کردن را برایت می دهم. زن با این که ظاهرن معلوم بود که راضی نیست گفت درست است. مرد گفت پس من می روم به خانوادم اطلاع بدهم. روز بعد مرد سر کار رفت و بعد از برگشتن به منزل به همسرش گفت: خانواده‌ام حالا میرسن، غذا آماده کردی یا نه؟ زن گفت: نه، خسته بودم، حوصله نداشتم درست کنم، آخر خانواده تو که بیگانه نیستن، یک چیز حاضری درست میکنم. مرد گفت: خدا تو را ببخشد، دیروز به من میگفتی که نمیتوانم غذا درست کنم، آخر حالا میرسن، من چه کار کنم؟ زن گفت: با آنها زنگ بزن و از آنها عذرخواهی کن، آنها بیگانه نیستن. مرد با ناراحتی از منزل خارج شد. بعد از چند دقیقه درب خانه به صدا در آمد و زن رفت در را باز کند و پدر و مادر و خواهر و برادران خودش را دید که وارد خانه شدند. پدرش از او پرسید: پس شوهرت کجا رفت؟ زن گفت: همین حالا از خانه خارج شد. پدر گفت: دیروز شوهرت آمد خانه ما و ما را برای غذای امشب دعوت کرد، مگر می شود خانه نباشد؟ زن متحیر و پریشان شد و فهمید که غذایی که باید می پخت برای خانواده خودش بود، نه خانواده شوهر. و سریع به شوهر خود زنگ زد و برایش گفت: چرا زودتر برایم نگفتی که خانواده من را برای شب دعوت کرده بودی؟ مرد گفت: خانواده من با خانواده تو فرقی ندارن. زن گفت: خواهش میکنم، غذا هیچ در خانه نداریم، زود بیا خرید کن. مرد گفت: جایی کار دارم، دیر میایم خانه، اینا هم خانواده تو هستن، فرقی نمی کند، یک چیزی حاضر هست درست کن برایشان بده، همان طور که خواستی غذای حاضری به خانواده من بدهی. و این درسی برای خانواده تو باشد که به خانوادم احترام بگذاری. از میان ایمیل ها و نامه ها در این هفته، شعر فرستاده گلاله آرزو از کابل را که از شاعر معاصر راحله یار برگزیده و به ما فرستاده اند می خوانیم. با سپاس از این شنونده، این پارچه را همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
گفتی که عاقبت غم دل چاره می شود، بی جا نگو که بند دلم پاره می شود. تلخی شاعران از این بیشتر مباد، روزی که مردم نگهت خاره می شود. روزی که همت قلمت باد می برد، روزی که چاره عاجز و بیچاره می شود. وقت غزل به پشت در در نمی زند، وقتی که واژه زم کاباره می شود. شعر از نگاه عشق غریبانه می فتد، مثل دل شکسته بیکاره می شود. این شعرها به درد دل من نمی خورد، این شعرها به درد دل من نمی خورد. اینها شعارهاست که خمپاره می شود. ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، شاعر دوباره دورتر آواره می شود.
استعداد در وجود انسانها فطری و ذاتی است و این محبت الهی می تواند در نزد هر کسی تبارز کند، اما تحرک این استعداد ضرورت به یک محرک قوی چون یک استاد لایق و یک چرخگر ذهن دارد و در بسیاری موارد مالک این استعدادها خود به خود و با عواملی نامرئی تحریک شده و با کمک حافظه کارهای خارق‌العاده‌ای را انجام می‌دهند. و گاهی ما از ورای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شنویم که طفلی صغیر اعمال خارق‌العاده انجام داده و به حل معادله ریاضی و ساینس و یا رشته‌های از علوم بدون مشکل پرداخته است. و یا طفلی با واکنش‌های غیر عادی به حل معماهای دست زده که باعث حیرت بزرگان گردیده است و از این قبیل‌های دیگر. و اما دوشنبه گذشته یکی از همکارانم خان محمد سین ضمن تهیه گزارش از مشران و جرگه در پارلمان افغانستان با طفل 9 ساله‌ای صحبت کوتاهی انجام داده که به خاطر احراز مقام اول در قرائت و تجوید و حفظ قرآن کریم از سوی مشران و جرگه مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته و تا سرحدی که جلسه عمومی همان روز با تلاوت این حافظ 9 ساله آغاز شده است. بیایید به صحبت این طفل 9 ساله حافظ قرآن کریم از ولایت هرات گوش می دهیم که در بین چندین هزار داوطلب چگونه حائز مقام نخست شده است. این گفتمان آزاد را همکارم خان محمد سین در تالار مشران و جرگه انجام داده است.
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
امتحان کی گرفت است پیش؟
امتحان یک مامش که امتحان دادیم.
کجای امتحان برگزار شده بود؟
خود ولایت هرات استان.
ایده مسابقه چند قاری اشتراک داشت؟
قاریای ممتاز همه افغانستان که تقریبا بیشتر از 1500 قاری ممتاز بود.
حفظ قرآن امتحان گرفت یا تلاوت قرآن؟
حفظ و تجوید قرآن.
شما کامیاب شدید؟
بله، اول نمره. چون من بسیار سن بودم یادم میاد که همه از آی فامیل تشویق کردن، خصوصا باز نجی آقا جان.
زیاد ریاضت کشیدی؟ زیاد زحمت کشیدی؟
بله بله. از صبح بعد از نماز صبح که میرفتیم دارو لفاظ، بعد از شوم باز خانه میامدم، شب هم باز خود مثلا شوق داشتم ساعت 2 بجه 3 بجه شبار میخستم درس دوره میخونم تا به مقام رسیدیم.
چند ساله هستی؟
9 ساله.
مکتب هم هست یعنی؟
نه مکتب داره نرفتم، امسال بخیر تصمیم داره که باره.
در مدرسه هستی؟
بله.
کامیاب باشی عزیزه.
می دانید که امروز نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و به باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
به نوشته شمار از متخصصین، با افزایش سن همزمان با وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید، اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در 3 دسته اصلی طبقه بندی می شوند. مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال، بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حسهای بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه، ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش، معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخابهای راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. تر کردن نان در غذاهای مایع راه دیگر برای استفاده از این نان هاست. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه، اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی‌رسد.
شنونده‌های محترم مجله آزادی را به شنیدن آهنگی از شکیب همراز دعوت می‌کنیم و تا هفته آینده با ایشان ودا می نماییم. شب و روزتان بخیر.
هر دل و هر زبانم خدا خودش می دانم، دردای بی درمانم خدا خودش می دانم، بشام و گاه هجران درد و غم نگار جان، بشام و گاه هجران درد و غم نگار جان، دل ممه تپانه خدا خودش میدانه. هی دل ما میتپانه خدا خودش میدانه. در عشق تو چی دیدم چی دیدم و شنیدم. در عشق تو چی دیدم چی دیدم و شنیدم. غمای دل بیریانه خدا خودش میدانه. هی غمای دل بیریانه خدا خودش میدانه. هر دل و هر زبانه خدا خودش میدانه. دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. بساز هستی بساز با چشم نازت مناز. بساز هستی بساز با چشم نازت مناز. عمر گل و خزانه خدا خودش میدانه.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38